همکارم آقای پیوندی آماده است که با هم دیگه بشنویم.
میخوام با یک مادر بزرگواری گفتگو بکنم که به همراه دختر خانمشون تشریف آوردن بیرون و دارن یه حال و هوای عوض میکنن. سرکار خانم سلام علیکم، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
عید شما هم مبارک، سال نو هم بر شما خوش.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. توی این ایام بعضی از خانواده ها به هر نحوی یا آسیب دیدن یا یکی از عزیزانشون در خط مقدم مبارزه با استکباره. چجوری میشه این حال و هوای بهاری رو به خونه اونها برد؟
خب هر چیزی بستگی به حال خودتون داره. خب مثلا ما امروز که رفتیم شهیدمون از معراج تحویل گرفتیم، حالمون خوب شد. میدونی چرا؟ چرا؟ به خاطر که ما یه منتقمی داریم. میگن چی؟ میگن که ولی دم ولی امر مسلمین شد. ما دلمون به آقا سید مجتبی خامنه ای خوشه. همین حال ما رو، یعنی حال ما، حال آقا خوب باشه حال ما خوبه، حال دل ما خوب میشه.
اسم شهیدتون چیه آش خانم؟
شهید علی فیض مطلق.
خدا رحمتشون کنه، انشالله خدا رحمتشون کنه. شما که ظاهرا خیلی دارین اتفاقا افتخار میکنید که شهید تقدیم انقلاب کردید.
آره. ما هر چی داریم. صبح مامانم رجز خون گفت که ما تا تک به تکمون، دونه به دونمون، تمام بچه هامون باشن سینه گلوله، سینه سپر کنن برای ایران، یک ذره، نه یک وجب، ذره ای از خاک ایران رو به هیچ کسی نمیده.
شما که خودتون یه شهید این روزها دادید، اگه بخواید یه سین به هفت سینه امسال اضافه بکنید، اون سین چیه؟
خدا بر ما منت گذاشت، امام سید مجتبی خامنه ای رو به ما داد. این سینه هفت سینه من بود امسال.
خدا حفظتون کنه
انشاءالله. همین دیگه
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله به عنوان ولی امر مسلمین جهان و رهبر حقیقت جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیدم.
من با رهبر جدیدم بیعت میکنم.
من با رهبر جدیدم بیعت میکنم.
من با رهبرم بیعت میکنم.
بنده با رهبر عزیزم که انتخاب خودم هست، انتخاب غیر مستقیم خودم هست، انتخاب مجلس خبرگان هست، همینجا بیعت میکنم. لبیک یا امام.
ای حیدر شاه سوار ماشاءالله، ای حیدر شاه سوار ماشاءالله، ای غیرت ذوالفقار ماشاءالله، ای حیدر شاه. لحظه هزار بار ما شاء الله، ای حیدر ای امت پای کار ما شاء الله، رو می شود آفتاب ان شاء الله، اولاد ابو تراب ان شاء الله.
من با رهبر جدیدم بیعت میکنم. الله اکبر.
من با رهبرم بیعت میکنم.
من با رهبر جدیدم بیعت میکنم.
من با رهبر جدیدم بیعت کنم.
من با رهبر جدیدم بیعت میکنم.
من به عشق رهبرم سید علی با رهبر جدیدم بیعت میکنم.
و تا پای جان در کنار ولی فقیه زمانمون خواهیم بود.
تیگیم و میبریم، رعدیم و میپریم، فریادمون پشت کوه و تکون میده، از جار و جنجال دشمن نمیترسیم. این خاک خیلی هست، این بازی ها دیده، خون عزیزامو دریاست دنیا، توفان ترین دریا با ماست دنیا. سبز و سفید و سرخ، آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت تو بستاده، برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه.
همچنان همراهید با شبهای ایران به میزبانی رادیو خلیج فارس. هموطنان عزیز، شبی آرام برای شما آرزو میکنیم.
یه نامه کوتاه برای تو که نمیشناسمت اما حس میکنم نگرانی. میدونم این روزها خبرها زیاد شده، اونقدر زیاد که آدم گاهی حس میکنه ذهنش پر شده و دیگه جا نداره. شاید تو هم مثل خیلی ها هر چند دقیقه یک بار گوشی رو بر میداری ببینی چه خبر شده. اگه اینطوری هستی طبیعیه. وقتی اوضاع نامعلوم میشه ذهن آدم دنبال خبر میگرده. وسط همه این خبرها یه چیزهای هنوز سر جاشونه. صبح هنوز میاد، آدم ها هنوز با هم حرف میزنن، زندگی هنوز هر چند آرومتر ادامه داره. شاید بد نباشه گاهی چند دقیقه گوشی رو کنار بذاری، یه نفس عمیق بکشی، یه لیوان آب بخوری و بذاری ذهنت کمی آرومتر بشه. قرار نیست همه چیز رو همین الان بدونیم. گاهی همین که امروز رو آرومتر بگذرونیم کافیه. با آرزوی آرامش، امضا رادیو خلیج فارس.
به دقایق پایانی شبهای ایران امشب رسیدیم، شبی که توش از وطن گفتیم، از همدلی، از عزت و از آدمهایی که هنوز پای خانه‌ای به نام ایران ایستادن. شاید وقتش باشه دوباره برگردیم به همون جمله اول که بهار رو دوباره معنا کن. شاید بهار وقتی اتفاق میفته که دلامون به هم نزدیک تر میشه. وقتی آدما وسط همه خبرهای سخت و روزهای سنگین هنوز بلدن کنار هم بایستن. وقتی هنوز کسی دست دیگری رو میگیره، وقتی هنوز امید آرام و بی صدا در دل این سرزمین نفس میکشه. بهار شاید همین باشه، اینکه با همه خستگی‌ها، با همه داغ‌ها و نگرانی‌ها هنوز تصمیم بگیریم ناامید نشیم. هنوز تصمیم بگیریم برای این خونه، برای این خاک، برای مردمی که کنارش زندگی می‌کنیم دل بسوزونیم و دلگرم بمونیم. اگه قرار باشه بهار رو دوباره معنا کنیم، شاید معناش این باشه: ایستادن، کنار هم موندن و باور داشتن فردایی که میتونه روشن‌تر از امروز باشه. از طرف من و همه همکارانم در رادیو خلیج فارس، شبتون آرام، دلتون گرم و بهارتون پر از امید. خدا نگهدار.
اگر سربازان شما خواب راحت داشتند، از این پس سایه مرگ را بر سر خود حس کنند، چرا که فرزندان ایران بیدارند و انتقام هر قطره خون پاک را با طوفانی از آتش می گیرند.
ایا ریا برخیز و علم بردار، ایا ریا برخیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرا. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون.
آمریکا بداند که دوران قلدری در منطقه به زانو در آمده است، همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند:
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اگر خامنه این حکم جهادم دهد،
ما اهل منطق و صلحیم، اما اگر شمشیر از نیام برکشیم تا ریشه ظلم را از این جغرافیای مقدس نخشکانیم، آرام نخواهیم گرفت.
ایرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، هر دل ایفا و تلاویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تلاویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، قل زیر قدم ماست بیاور خیزی، حاج قاسم دلش آنجاست بیاور خیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست بیاور خیزی، خیمه مهدی زهراست.
ایران سرزمین مردمانی از تبار اندیشه و پایداری است. ای وطن، ای ایران، می سازمت
وطنم، ای شکوه پا بر جا، در دل انتحاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها.
اشتیاق چشمهایم را تماشا کنم، می شود در سردی سرشاخه های باغ جشن رویش را بیافروزیم، دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموخت، مهربانی کودکی تنهاست.
ببینید ابرقدرت ها، قدرت های بزرگ متجاوز، شگرد کارشون تشر زدن است. این بارها ما گفتیم قدرت های متجاوزی که میخوان در همه جا دست دراز کنن و همه جا دخالت کنند و به همه کشورها کار داشته باشند و در همه کشورها برای خودشون منافع تعریف کنند و که اگر چنانچه اون منافع به هم خورد بکنه، آه فلان دولت، فلان کشور، فلان نظام با منافع ما برخورد کرده، یعنی تو هر کشوری، تو هر منطقه‌ای برای خودشون منافع تعریف میکنن، بدون حق، بدون منطق، بدون استدلال صحیح. ابرقدرت ها اینجوری هم میگه برای اینکه بتوانن این منافع رو تأمین کنن و دولت های هر منطقه‌ای رو بتوانند وادار به اطاعت کنند، از خودشون بزرگ نمایی میکنند، تشر میزنند، اخم میکنند. یادتونه اخمهایی که بعضی از دولتهای قبلی آمریکا میکردن، حالا هم یه جور دیگه. برای یک کشور بدترین موقعیت اینه که مسئولین کشور از اخم و تهدید و تشر دشمن بترسن. اگر ترسیدن، در واقع در رو برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرض او باز کردن.
سوران را به تلاطم امواج خلیج همیشه فارس، به سرسبزی خطه شمال و گرمای دشت کبیر.
سرزمینم خاک پاکم دیر شانم وطن، ای تو گاره دیران عشق و ایمانم وطن. عشق تو حالا وجود من تو آمدنه، هر دونی قبله آمید پر تو بانم وطن. آقابت چی زمزم و باقو و حال چی بمش، هلا خاک پاک تو که سرم شانم وطن.
مردان و زنان دلیر گردا گرد وطن را فرا میگیرند و پاسداری تا سرحد جان از خاک و دین و آیین و ناموسشان را هل هل میکنند.
زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنن، باید کنارت بمانم. شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم، باید که از تو سنگر به خواب کوچه ی عاشق دطر لاله ی قطر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولیرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشان افتخار
نشان افتخار
خانم آقایان حضورتون سلام میکنم، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. شما شنونده برنامه نشان افتخار هستید از رادیو ایران و گروه دانش و اقتصاد این رادیو. در این برنامه همکاران من آقای احمدی پور هستن که صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن و همینطور آقای فرزاد محمدی که هماهنگ کننده هستن. تهیه کننده این برنامه بانو فطرتی هستن و من احمد طبیعی کارشناس مجری در این برنامه. ما در این برنامه قصد داریم با کارشناسانی صحبت بکنیم تا لحظات دیگه که درباره گیاهان دارویی در ایران با ما صحبت خواهند کرد و در این زمینه به مسائل گوناگون در طب سنتی ایران و تأثیر گیاهان دارویی در این زمینه خواهیم پرداخت. بشنوید.
آشنایی با گیاهان دارویی در ایران. آیا میدونید کشور ما ایران دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم آب و هوایی جهانه و این طبیعت متنوع 8 تا 10 هزار گونه داروی مختلف رو در خودش جای داده؟ جالبه بدونید از این تعداد گونه دارویی 1728 گونه منحصر به ایران و تنها در این سرزمین رشد میکنه و بر اساس تحقیقات پژوهشگران این تنوع خیره کننده گونه های دارویی در ایران تقریبا معادل دو برابر کل قاره اروپا است. سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران 156339 هکتاره و همچنین مجموع تولید به 173605 تن میرسه. بیش از 95% گیاهان دارویی تولید شده در داخل مصرف میشه و مابقی صادر میشه و در حال حاضر بیش از 95 شرکت دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی طب سنتی فعالیت میکنند. همچنین تجارت گیاهان دارویی در جهان در 3 دهه گذشته تنها 5 میلیارد دلار بوده که همکنون این رقم به 100 میلیارد دلار رسیده که سهم ایران حدود 600 میلیون دلار یعنی کمتر از 1%.
در ابتدای این برنامه میریم به سراغ خانم دکتر محبوبه ابریشمکار که پزشک و متخصص طب ایرانی هستن یا به تعبیری طب سنتی ایرانی. من سلام میکنم به حضورتون خانم دکتر ابریشمکار.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید خدمت شما و همه همکارانتون.
سپاسگزاری میکنم خانم ابریشمکار. شما متخصص طب سنتی هستید، به همین سبب خواستیم از شما با تجربه‌ای که دارید در این زمینه سوال بکنیم که گیاهان دارویی در طب سنتی ایرانی چه نقشی دارن. بفرمایید. خواهش میکنم.
ما اصولی که در درمان بیماران معمولا مد نظر میگیریم، ابتدا درمان با غذا و اصلاح سبک زندگی هست که شروع میکنیم بیمار رو اول شرح حال کامل رو ازش میگیریم و متوجه میشیم که کجای سبک زندگیش مشکل داره. بعد از اصلاح سبک زندگیش میریم سراغ گیاهانی که بی‌عارضه باشن، یعنی استفاده از مثلا تک دارو یا تک گیاه توی درمان بیماری میپردازیم و خب بیمار رو تحت نظر میگیریم که معمولا 80-90% بیمارا تو این مرحله درمان میشن.
خانم ابریشمکار، ما در بحث طب سنتی ایرانی و بحث استفاده از گیاهان دارویی شاید بگیم صدها سال هست که در ایران این موضوع داره اتفاق میفته، اما ما در این لحظه میخواییم به دستاوردهایی شما اشاره بفرمایید که به صورت خاص و علمی الان مطرح هستند در ایران و این دستاوردها رو هم در بحث گیاهان دارویی و پزشکی سنتی ایرانی بیان بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خیلی از بیمارایی که پیش ما مراجعه میکنن یا بیمارانی هستن که به صورت مزمن سالهای سال از داروهای شیمیایی استفاده کردند و خب حتما سودهایی از این داروها بردن و استفاده هم کردن و درمانها هم مؤثر بوده، نمیگیم غیر مؤثر بوده، اما الان به مرحله‌ای رسیدن که نیاز هست که با گیاهان دارویی به این قضیه کمک کنیم، یعنی به صورت مکمل وارد بشیم و درمانها رو به صورت تکمیلی ادامه بدیم برای این دسته از
ما. دستاوردی در این زمینه برامون به وجود آمده؟
بله قطعا. الان ما توی نمایشگاه‌هایی که میریم میبینیم که شرکت‌های دارویی خیلی خیلی زیاد به صورت علمی و دانش بنیان شروع کردن به تولید این داروها و حالا به صورت دارو یا غذا، حتی فرآورده‌های غذایی هست که اون هم از فرآورده‌های طبیعی تهیه میشه و فوق‌العاده تنوع زیادی داره، فوق‌العاده بی‌خطر هست و کیفیت خیلی بالا داره و تمامش هم بر پایه مطالعات علمی هست و تأثیراتش روی بیماری‌ها همه سنجیده شده و توی مطالعات تحقیقاتی به اثبات رسیده.
حالا شما چون پزشک متخصص هستید در بحث طب سنتی این دیدگاه رو دارید، ولی بعضی از پزشکان دیگری که تخصص در طب سنتی ندارن به داروهای شیمیایی بیشتر علاقه‌مند هستن. من میخوام خواهش بکنم از لحاظ علمی و دستاورد نوینی که در این زمینه به وجود آمده مقایسه ای داشته باشیم بین داروهای شیمیایی و داروهای گیاهی. بفرمایید. خواهش میکنم خانم دکتر ابیشمکار.
خواهش میکنم. ببینید هر کدوم جایگاه وقتی به بیمار توصیه کنم که اصلا برو و متخصص طب مدرن هم شما رو ویزیت کنه، ممکنه برای فشار خون باشه، ممکنه خدای نکرده بیماری های پیشرفته مثل کانسر باشه، و برای اینکه فرصت رو از دست ندیم حتی از اون طب هم در کنار طب سنتی استفاده میکنیم. ولی اغلب بیماران و بیشتر بیماران با همین چند تا داروی گیاهی و گیاهانی که مؤثر هستن در این بیماری ها واقعا درمان میشن و خیلی هم رضایت دارن و تعجب هم میکنن، میگن ما همچین اثری رو فکر نمیکردیم از گیاهان بتونیم بگیریم. و اینکه ما توی تمام تکست ها، مقالات علمی و همینطور کتاب های رفرنس تو حوزه پزشکی بخشایی رو مربوط به این گیاهان دارویی داریم، یعنی اینکه ما در حتی مهمترین تکست ها و رفرنس های رشته های تخصصی مختلف شما اگر نگاه بکنید میبینید یک بخشی به نام آلترناتیو یا کامپلمنتری مدیسین دارن و پزشکی مکمل در همه جای دنیا داره روش مطالعه میشه، کاربرد داره و تمام